أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطالب چهارگانه ای که در عبارت مرحوم سید در مسئله 13 مطرح شده بود، پس منتهی شد به مطلب چهارم. مطلب چهارم این بود که نسبت به اعمالی که متعارف در اون اعمال اجیر گرفتن برای اون اعمال هست، اگر عامل خودش مباشرتاً اون اعمال را انجام داد، میتواند به خاطر انجام دادن اون اعمال اجرت برای خودش ملحوظ کنه، برای خودش اجرت برداره از بحث ما. مطلب چهارم، اصل مطلب این بود، کلام در دلیل بر این مدعا بود. آیا این تمام هست یا تمام نیست؟ وجهی که در کلام خود مرحوم سید، در کلام مرحوم صاحب جواهر و عده‌ای از محققین ذکر شده اینه که چون در اینجا عملی از عامل به عنوانش مسلمان صادر شده و عمل مسلمان احترام دارد، نباید هدر حساب بشود، پس عامل میتواند قیمت عملش را از مالک و صاحب رأس المال اخذ بکنه. این وجهی بود که برای این حکم ذکر شده. مرحوم آقای حکیم نسبت به این دلیل، به این وجه اشکال داشتن. اشکالیشون هم در قبل از اینکه فرمایشات مرحوم آقای حکیم را عرض کنیم، چون در اینجا در کلام مرحوم شهید در مسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک، این تعلیل هم وجود داره که در این مواردی که عامل تولی میکنه عمل را، این تولی عامل نسبت به عمل مورد اذن مالک هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه همانطور که در جایی که مالک وکیل بکنه دیگری را که برای او بیع یا شرا انجام بدهد، وکیل میتواند مال مبیع مربوط به موکلش را برای خودش بخره، یا میتواند با ثمنی که مربوط به موکل هست از مال خودش چیزی بخرد برای موکل، مال خودش را بفروشد به موکل. اذن در اونجا چطور اطلاق داره؟ در مورد بحث که شراء برای مالک باشد، خرید و فروش برای مالک باشه، که این خرید و فروش مستلزم انجام دادن کارهایی هست، مثل دلالی و حمل متاع و وزن متاع و غیر. این اذن مالک در اجیر گرفتن عامل برای این کارها، خود عامل رو هم شامل میشه، عمل خود عامل رو هم شامل میشه، عامل هم فعلی او مورد اذن مالک قرار میگیره. خب وقتی مورد اذن مالک شد، عمل انجام داد به اذن دیگری، این عمل برای دیگری به اذن او، به امر او، موجب زمان، موجب استحقاق اجرت میشه. این تعلیل و این تنظیر در کلام مرحوم شهید ثانی هم اومده. روی حساب قاعده احترام عمل مسلم به عنوان یک دلیل و عموم از نسبت به عمل و تولی عامل، اینم به عنوان وجه آخر، وجه دیگر در کلام مرحوم شهید اومده. حالا مرحوم های حکیم در مقام اشکال فرمودن که ما بچه اول را که قبول نداریم، اینکه خود احترام عمل مسلم مقتضی این جهت باشد که بتواند عامل اجرت بگیره، این را قبول نداریم. چون دلیلی که در مباحث قبلی آورده شده که لایحه المال مسلم، از اینا نمیشه زمان وضعی را، حکم وضعی را نمیشه از اینا استفاده کرد. خب این قسمت موکول به بحث‌های قبلی. و اما اون پس احترام موضوع زمان نیست. موضوع زمان به موجب زمان چیه؟ موجب زمان استیفای عمل مسلمان هست، ولی استیفا در جایی موجب زمان میشه که شخص عمل برای عملش چیزی دیگه‌ای قرار نداده باشه، هم قصد تبرع نداشته باشه و هم عملش را مقابل با چیزی دیگه‌ای قرار نداده باشه. اگه اینجور باشه، در این صورت استیفا موجب زمانه. این خصوصیت فرموده که در مقام محقق نیست، چون در مقام هر چند مالک استیفا میکنه عمل عامل را، عمل عامل به نفع مالک تمام میشه، کار او پیش رفته، خرید و فروش برای او انجام گرفته، با این دلالی و حمالی و بزانی کار مالک انجام گرفته، استیفاش محقق شده. ولی چون عامل عمل خودش را در مقابل حصه از ربح قرار داده، دیگه برای این عملی که مقابل قرار داده یه اجرت آخری نمیتونه بگیره. عکس اجرت مال جایی است که مقابل برای عمل قرار داده نشده باشه. این فرمایش اول مرحوم های حکیم این بود. بعد فرموده که و اما اونی که در کلام مرحوم شهید اومده که از رای عموم از خواستن مسئله را درست بکنن، این قابل تطبیق بر مقام نیست. ما نحنفی ربطی به بحث عموم از نداره. حالا به چه بیان؟ با توضیحی که میاد. اما قسمت اول فرمایششون که قبول کردن استیفا موجب زمان هست، ولی با وجود و شروطی، به اون عبارت از این بود که به قصد تبرع نباشد و مقابل قرار نداده باشه، کبرای این مطلب تمامه که استیفا موجب زمانه. البته نه مجرد استیفا، استیفایی که استیفا معنای انتفاع است دیگه، مجرد انتفاع، انتفاع شخصی از عمل غیر موجب زمان نمیشه. اگر انتفاع مستند به شخص آخر باشه، اینه که موجب زمان میشه. روی حساب مثلا اگر انسان جایی میخواد بره، متاعش سنگینه، کسی اومده متاع آدم را حمل بکنه، اگر امری در کار باشه یا اذ در کار باشه، بگه مثلا اجازه میدید که اینو حمل بکنم، اذن و امر موجب زمانه. ولی اگر اذن و امری در کار نباشه، بدون اینکه صاحب متا، صاحب بار چیزی بگوید، اون کسی که متا را حمل میکنه بدون اجازه از او، نه امری در بین باشه نه اجازه، بدون اجازه و امر از او متای او را از جایی به جای دیگه ببره، ولو خود صاحب متا، صاحب بار منتفع شده دیگه، بالاخره متاش از نقطه الف به نقطه ب میخواست بیا، این نفعی است این وسط که برای صاحب متا محقق شده. ولی مجرد انتفاع موجب زمان نیست. اونی که به حسب سیره عقلا که دلیل اصلی زمان در این مورد هست، بله انتفاع شخصی از دیگری، از عمل دیگری در فردی که نسبت به اون عمل امر یا اذ داشته باشه، یا به عبارت دیگر صدور عمل از شخص مسلمان به اذن شخص دیگر، این صدور از اذ موجب زمان. خب استیفایی که در کلام مرحومای حکیم اومده، اگه مقصود مجرد انتفاع باشه، خب این مقدار کافی برای زمان نیست. ولی اگه مقصود از استیفا یعنی انتفاعی که یه نحوه استناد به اون صاحب نفع داشته باشه که امر و اذن او باشه، این مطلب تمامه. روی حساب به حسب کبرا، این که فرموده که موضوع زمان استیفا هست، اگر مقصود از استیفا صدور انتفاع از عمل باشه ولی با استناد به شخص آخر، از جهت کبروی تمامه که استیفا موجب زمانه، ولی این موجبیت زمان اختصاص داره به جایی که اولا تبرعی در کار نباشه و ثانیا برای اون عمل مقابل دیگری قرار نداره باشه. از نظر کبروی تمامه، ولی تطبیقی که مرحومای حکیم در اینجا کرده، اشکال صغروی فرموده، این اشکال صغروی تمام نیست، چون در مقام فرموده که عامل که عمل می کند، عمل عامل در مضاربه در مقابل حصه از ربحه. وقتی عامل برای عمل خودش مقابل قرار داده، دیگه نمیتوانه یه چیز اضافه طلب بکنه. فرمایش مرحومای حکیم در از جهت صغروی اینه که استیفای در مقام چون قید قبلا داره، دیگه نمیتونه موجب زمان بشه. این دقیقا اشکال صغروی است. این اشکال صغروی خب تمام نیست دیگه، به جهت اینکه عامل درسته که به قصد رسیدن به رب وارد مضاربه شده، ولی اصل تجارت کردن، اصل کار تجارت و خرید و فروش برای مالک در مقابل حصه از ربه. ولی این کارهایی که متعارف در او استیجار هست، برای این کارها را که به خاطر اون رب انجام نمیده که، اینطور نیست که این کارها را فقط برای در مقابل حصه از رب انجام داده باشه، نه، این کارها را برای اجرت خاصی که این کارها داره انجام میده. قصد تبرع نداره، نمیخواهد مجانی انجام بده، بلکه به عنوان این که اگه کسی دیگه انجام میداد پول میگرفت، منم اینو انجام میدم که این پول خاص، این اجرت خاص این را اخذ بکنم. پس این که در فرمایشات ایشون هست که استیفای عمل عامل در باب مضاربه در مقابل حصه از رب لا غیره، اشکال اینه که اصل عمل تجارت در مقابل حصه از ربح، ولی اون زوائد و لوازمی که یا مقدمات شراء و بیع، این مقدماتی که متعارف در او اجرت اضافه هست، اینا رو که عامل در مقابل حصه از ربح قرار نداده تا شما بگید که دیگه حق اجرت خاص رو از او نداره. این قسمت بعد فرمایش مرحومای حکیم اشکالش اینه، یعنی من حیث الکبرا با اون توضیح اشکال کبروی نداره، ولی اشکال در تطبیق این کبرا بر مقام. و اما اون قسمتی که فرمودن با این توضیحی که ما دادیم که موضوع زمان فقط استیفا هست، موجب زمان فقط استیفا هست، فرموده که معلوم میشه که مسئله ما مربوط به عموم اذ در بیع و شرا نمیشه. این قسمت دوم فرمایش مرحومای حکیم فرموده که مسئله ما مرتبط به اذن عموم اذ در بیع و شرا نمیشه. چرا مربوط به این نمیشه؟ توضیحش این بود که دیروز عرض کردیم، ایشون فرمودن که به جهت اینکه در اینجا اون عموم اذنی که قابل گفتن هست، اذن در استیجاره، چون این عمل یتعارف استیجار بر او، خب مالک که اذن در استیجار داده، این شامل می شود هم اجیر کردن غیر و اجنبی را، هم اجیر کردن خودش را. خودش را اجیر مالک قرار بدهد در این کار خاص غیر از عقد مضاربه. در این ما یمکن ان یقال در عموم از، عموم اذن نسبت به استیجاره، ولی اونچه که در محل بحث مفروض مسئله هست این نیست که عقد اجارهی عامل با خودش بسته از طرف مالک وکالتن خودش را اجیر کرده باشه. مورد بحث که عقد اجاره نیست، بلکه مورد بحث قیام عمل هست بدون این که مسبوق به عقد اجاره باشه. قیام به عمل مالیت دار بودن، قیام به عملی که یتعارف استیجار بر او به غرض این که پول بگیره، اما اجارهی در کار نیست. پس مورد بحث با اون چی که در مثال بیع و شرا عموم اذن در بیع و شرا گفته هیچ ارتباطی نداره، چون اونجا اگه اجاره در کار باشه، نه چون فرض کرده اجاره در کار نیست ولو معاتاتا، قصد اجاره که نمی کنه که اونی که نه اونی مثل همون نه در همون مثال در حمل متا کسی میاد انسان اجازه میده که مالش رو از جایی به جایی ببره، اجاره در کار نیست ولو معاتاتا، عمل هست، عمل مستند، نه اجیر نیست، اجیر نیست، اجاره در کار نیست، اجاره در کار نیست که لزوم داشته باشه. اگه اجاره باشه که آثار عقد اجاره باشه لزومی در کار نیست، ولی فقط عمل کرد، خود همین عمل بدون این که انشای عقد اجاره بشود، لا لفظاً ولا فعلاً ولا معاتاتاً، بدون این که هیچ اجاره‌ای در کار باشه، یه عملی صادر شده، همین موضوع زمانه. ایشون فرموده اون چی که مورد بحث هست مجرد تولی عامل للعمل مورد استیجاره، نه عملی که مسبوق به عقد اجاره باشد اما لفظاً او معاتاتاً. پس مورد بحث با عموم اذن ارتباط نداره، در صورتی ارتباط پیدا میکنه که عامل خودش را اجیر کرده باشه. اگه عامل خودش را اجیر کرده باشه شبیه اون بحث میشه. بعد این مطلب اول، ولی این خارج از محل بحثه. در ادامه به عنوان مطلب سوم فرموده که حتی اگر نسبت به عملش مسبوق به اجاره خودش هم باشه، باز از اون مسئله نمیشه حکم مقام را استفاده کرد. چرا؟ چون در قسمت وکیل کردن دیگری برای بیع و شرا اونجا ممکنه بگیم که این اذنش مطلقه، اذن در بیع، اذن در شرا، مال خودش را هم میگیره یا ثمن از خودش را هم میگیره. ولی در محل بحث خصوصیت ممکنه در بین باشه، مالک که اذن داده عامل برای حمل برای دلالی اجیر بکنه، ممکنه غرض مالک این باشه که در همین حده که عامل از جیبش چیزی کم نشه، خسارت مالی نبینه، اما این خسارت مالی نبینه. این غرض مالک رو اگه ما در این حد بدانیم، این تأمین میشه به این که یا دیگری رو اجیر بکنه یا خودش عمل رو انجام بده ولی دیگه اجرت نمیتونه بگیره. اون چه که غرض مالکه در همین حده که از جیب عامل چیزی خارج نشه، از کیسه عامل چیزی خارج نشه، نه اینکه او هم برسه به یه نفعی، نه، ممکنه غرض در همون حد عدم خسارت مالی باشه. اگه غرض در حد عدم خسارت مالی باشه، اذنی که به استیجار داده دیگه شامل خودش نمیشه، چون اگر بخواد شامل خودش بشود غیر از این که خسارت مالی نمیبیند، یه نفع اضافه هم به جیبش میره، ولی این خارج از غرض مالکه. مالک فقط میخواست که این عامل خسارت مالی نکنه. پس اگر مسئله را مفروض در مسئله را هم استیجار بگیریم، عموم این که اذن مالک عموم داشته باشه، حتی استیجار عامل نفسه را هم شامل بشه، این را معلوم نیست اینجور باشه. چرا؟ فرموده از من المحتمل ان یکون المراد ان لا یتحمل العامل خسارت الاجره، فلا یشمل فردی که خود عامل خودش عمل رو مباشرت کرد، چون در اینجا خسارت مالی باز نکرده دیگه، قرارداد مالک در همین حد تامین شده. خب این فرمایش مرحوم آقای حکیم در مطلب دوم و مطلب سوم، در قسمت دوم و قسمت سوم.
اصلا مبنایشون میپذیره که استیفا و اتفاع از عمل باید مشروط به اذن و هم باشه، بهشون میپذیره دیگه، یعنی در فرض زمانم داره که مشروط به اذن باشه.
همون عرض کردم دیگه، این قسمت اول که اون که فرموده در اون چه در عبارت ایشون اومده اینی که استیفا موضوع زمانه. نرس کردیم که بله، اگه مقصود ایشون از استیفا مجرد انتفاع باشد بدون صدورش به اذن، خب این اشکال موضوع اشکال بشه که مجرد انتفاع سبب نمیشه، اون انتفاعی که مستند به قید باشد. ولی ممکنه کسی بگه مقصود ایشون از استیفا یعنی دیگری استیفا بکنه، عقد بکنه، یعنی به نحوی که اون عمل هم مستند به او باشه، عمل به غیر مستند باشه، غیر عمل مسلم را استیفا میکنه، یعنی منتفع میشه و استناد به او داشته باشه. اگه اینجوری باشه، این مطلب مراد مرحوم آقای حکیم این باشه، از نظر کبروی مطلب ایشون تمامه، منتها اشکالات تطبیقی بود. اما مطلب این مطلب یعنی امر دو امر اول این بود، امر دوم این بود که مسئله ارتباط به بحث عموم اذن نداره. در صورتی مسئله ارتباطی به عموم اذن داشت که عامل خودش را اجیر بکنه ولو معاطاتن برای مالک، ولی این مفروض در مسئله نیست. مفروض در مسئله تولی عامل، مجرد تولی، نه مسبوقیت به عقد اجاره. حالا این مطلب امر دوم اینه، فرمایش ما این امر دوم مرحوم آقای حکیم اینجور فرمود. آیا ما این مطلب تمام یا تمام نیست؟ بله، این جای اشکال.
اون مسئله مزمنیت امر نیست
که چی؟
برسب این که اون اذن داده مالک، این عمل انجام میده، قصد تورم هم نداره.
بله،
این میتونه مثلا عملش هم از این با مورد زمان قرار بگیره.
بله، یعنی اون اذن را اذن عام میگه. بله، این مناقشه ای که به این امر دوم، حرف دوم مرحوم حکیم وارده اینه که بله، اون چی که در اون بحث هست عموم اذن نسبت به بیع و شرا هست. در مسئله مورد بحث هم اگر کسی بگه این کار مالک مشمول اذن هست، مندرج در اذنه، اینطور تقریب میکنه که مالک در اینجا این تجارت، این شراب، این بیع احتیاج به یه عملی داره که این عمل متعارف استیجار بر اوست، عمل حمل، عمل دلالی، عمل وزن و کی. خب مالک که اذن در تجارت داده، اذن در این اعمالی که مستلزم اجرت هست، موجب اجرت هست، نسبت به اینم داده. اذنی که از عقد مضارب استفاده میشه، اذن نسبت به خصوص استیجار نیست، بلکه اذن نسبت به اینی که این عمل به نحو این عمل انجام بشه به نحوی که اجرت داشته باشه. این عمل لا مجانن، یعنی اذنش اذن او در تجارت مقید به این نیست که این کیل و وزن را مجانی انجام بده، نه، اذنش در تجارت شامل میشه جای نسبت به این موردی که عمل کیل و وزن با اجرت صادر بشه، اونی که مورد اذن اینه. اما صدور این عمل در خارج با اجرت، صدورش انهایی داره. یکی از انهاش اینه که غیر را، اجنبی را اجیر بکنه، یکی از انهاش اینه که خودش را اجیر بکنه، عقد اجاره ببنده. یه نحوه از صدور این عمل به اجرتن لا مجانن اینه که خودش بدون عقد اجاره بیاد این عمل را متکفل بشه. اونایی که مرحوم مثل مرحوم شهید که گفتن ما نعنفی داخل در مورد اذنه، از رای اون اذن درست میکنیم، مقصودشون از اذن در خصوص معامله اجاره نیست، بلکه اذنش در اینه که این عمل صادر بشود به اجرتن. خب صدور عمل به اجرتن هر نحوی که داشته باشه همه این انها داخل در عموم اذنه. پس اینطور نیست که مسئله غیر مرتبطه به مسئله عموم اذن باشه، مرتبطه. بله اگر اون اذنی که صحبت از او هست اذن در خصوص استیجار باشه با مسئله اعتبار نداره، ولی کی گفت که اذن در اذنی که در مسئله مورد بحث هست اذن در خصوص استیجاره؟ نه، اونی که مورد اذنه اذن در صدور این عمل به اجرتن لا مجانانه. صدور عمل به اجرتن در مقام تحقق سه نحوه تحقق داره، هر سه نحوه مشمول عقد مشمول اذن هست. این مطلب دوم، امر دوم. امر سوم این بود که معلوم آقای حکیم فرموده حتی اگه بگه حتی اگه این رو به نحو اجاره هم بخواد انجام بده، این اول بگه به جای اینکه من شخص دیگر رو اجیر بکنم خودم را اجیر قرار میدهم برای مالک در انجام دادن وز کیل یا مثلا دلالی یا حمل متا. حتی اگه اینم باشه باز عموم اذن معلوم نیست اینجا رو بگیره، چون غرض عامه، غرض مالک ممکنه در همین حد باشد که عامل خسارت نبینه، جیبش خالی نشه، ممکنه در این حد باشه. خب نسبت به این قسمت جوابی که داده میشه اینه که به حسب اغراض عام عقلایی اینها خارج از اغراض عقلایی هستن. اونی که به حسب غرض عقلایی هست، این که مالک این کار را به عامل واگذار میکنه یا به نحو مجانی کما هو الحال فیما یتعارف تولی عامل به نفسی یا به نحوی که با اجرت باشه، اگر اونی که به حسب اگه به نحوی که با اجرت باشه عامل مالک اذ داده که این عمل به نحوی که حتی به نحوی که با اجرت باشه در اینجا صادر بشه، خب اگر اذنی اون باشه دیگه فرض بکنیم که غرض مالک در همین حده که عامل خسارت نبینه اما دیگری پول بگیره، اما عامل پول نگیره، این برخلاف اغراض عام عقلایی. بله یه مورد خاصی اگر خصوصی یه مورد خاصی اگر نظر داشته باشه مالک این غرض خاص را ممکنه فرض داره در یه مورد خاصی، ولی به حسب اغراض عام عقلایی که در باب تجارت، در باب مضاربات مالک سرمایه را در اختیار عامل قرار میده، دنبال تحصیل ربح، دنبال ربح، در مقام گرفتن ربح هم ممکنه اونی که به عنوان سرمایه قرار میده از جیبش قرار میده و یه مقدار خاصی باشه، بقیه رو قصدش این باشه که عامل مباشرت بکنه. ممکنه نه حتی با اجرت، اگر قرار شد که در اینجور معاملات که عامل مالک راضی به این شد که حتی با اجرت این عمل دلالی و حمالی با اجرت به پای او تمام بشه، دیگه بین اینکه این اجرت رو مالک عامل بگیره یا شخص دیگه بگیره خصوصیت نیست. بله در اون اموری که در بعضی از امور که خبرویت لازم هست و عامل مالک میداند که خبرویت لازم را نداره، اونجا اگر امر به اذن در استیجار میده اون اصلا انصراف داره به استیجار غیر، مقید به استیجار غیره، چون خبرویت لازم، عامل اون خبرویت را نداره. این قسمت داخل در اغراض عام و عقلایی که کسی که خبره هست این کارا را انجام بده، اجرت او بگیره. اینجا مگه بله اینجا نمیتونه انجام بده، مجانی انجام بده، تصرفش در غیر مورد اذن، منتها بالاخره معامله صحیحه، ولی خود معاملات بعدی صحیحه، ولی این وسط که تصرف کرده این کار دست زده به این بله آچار و پیجوشی رو دست گرفته اومده بر رفته با این کاراش خلاف شرع بوده دیگه، ولی در مجموع اگه کاری انجام معامله کرده معاملات بعدیش صحیح میشه. خب در این موارد خب اینا یا این قسمت که احتیاج به خبرویت داره این داخل در همون اغراض عام و عقلایی، ولی اگه این جهات در کار نباشه، حمل متا از یه نقطه به نقطه دیگه که هیچ خبرویتی احتیاج نداره ولی اجرت برش متعارفه، به حسب اقراض عام و عقلایی مالک راضی به این هست که این عمل با اجرت به پای او تمام بشه. حالا که راضی به این شد، چه اجرت را دیگری بگیره چه اجرت را عامل بگیره، نون حساب این قسمت مشکلی نداره. با این توضیح معلوم میشه که در این قسمت دوم، در این قسمت مطلب چهارم، که اگر عامل مباشرت بکنه فیما یتعارف استیجار بر او، حق گرفتن اجرت را داره و احتیاج به اذن جدید، اذن خاص هم نداره. همون اذنی که در ضمن عقد مضاربه مالک داده، همون اذن کافیه برای این مطلبه. خب روی این حساب بعضی از تعلیقاتی که در اینجا در عروه هست، از جمله بله تعلیق مرحوم آقای بایگانی که در این قسمت از عبارت فرموده اون قولی که بعض رو به ما یغالی که بعضیا گفتن، ایشون فرموده اقوا همینه، اقوا همینه. چرا؟ الا اذا اذن المالک ولو بالفهوا لتولی نفسی ایزن، مگه اینکه اذن بده، اذن خاص بده ولو اذن فهوا، و الا اگه اذن خاص ندهد عامل نمیتواند برای این کار رو اجرت بگیره. چرا؟ اینجوری تعریف شده، لأن العمل للغیر بدون اذنهی حد کن لإحترام ماله. اگه کسی بدون اذن عمل انجام بده برای دیگری، مثل اون حمالی که بدون اذن آدم بیاد عمل را متای آدم را حمل بکنه، این در حقیقت عملش را الغای احترام کرده، حق و اجرت را نداره. در مقام هم مسئله به همین صورته. اشکال این بیان هم واضح شده دیگه، که اذن خاص احتیاج نداره. همون اذن عامی که در انشای عقد مضاربه داده که گفته تجارت بکن با این، این اذن عام، این اذن شامل می شود هم نفس بیع و شرا را و هم اون مقدمات و لوازمی که در این بیع و شرا تحقق داره. نسبت به اونها هم که استیجار بر او باشه یا صدورش به اجرته، نسبت به او هم اذن داده دیگه. وقتی اذن قبلی داده دیگه بله حد که احترام نکرده، الغای احترام نکرده. خب اینم مطلب اخیر مربوط به مسئله 13. مسئله از مسئله 14 و چندین مسئله بعد این بحث مطرح میشه که عامل در عقد در مقام انجام دادن و وفای به عقد مضاربه، اجرای عقد مضاربه به بیع و شرا، خرید و فروش که انجام میده، اگر در این زمان نفقاتی داشته باشه، من المأکل و المشرب و الملبس و المرکب، این نفقاتش را از جیب خودش باید متحمل بشه، یا میتواند این نفقات را از اصل مال برداره، به عهده اصل المال من جمیع المال برداره، یعنی از اصل المال برداره، به خودش لازم نیست که متکفل بشه. این موضوع بحث در مسئله 14 به بعد اینه. در خود مسئله 14 اصل این حکم بیان شده که بین نفقه سفر و نفقه عامل در سفر و نفقه عامل در حضر فرقه. نفقه در حضر به عهده خودشه، ولی نفقهش در سفر در این مواردی که گفته شده مال بر عهده رأس المال و جمیع المال. این به صورت طبیعی اینجوریه، نفقه سفر لولا اشتراط به خلاف بر عهده مالک و رأس الماله، نفقه حضر لولا اشتراط خلاف بر عهده عامله، ولی با شرط قابل تغییر هم در قسمت اول هم در قسمت دوم. اصل این مسئله را، اصل این مطلب را در مسئله 14 عنوان فرمودن، ولی اینکه چه در برداشت نفقه، ملاک در نفقه چیه، ملاک در سفر چیه، مقصود از سفر چیه، که موضوع جواز اخذ نفقه اخذ شده، مراد از سفر چیه، وقت این سفر آیا برداشتن نفقه اختصاص داره به جایی که مضاربه برای یک نفر باشه یا تجارت ها برای چند نفر باشه این حرف هست، اینا دیگه فرو به تفصیلاتی است که اینها رو مرحوم سید در مسائل بعدی در ضمن چند مسئله تا مسئله 20-21 بالاها و فرو همین مسئله نفقه عامل، همین مسئله نفقه عامل به محل برداشت نفقه عامل. ولی اون چیزی که در خود مسئله 14 عنوان فرموده اینه که نفقه عامل در سفر بر عهده بله مالک و رأس المال، اگر شرط مگر اینکه شرط بکنن خلاف او را، الا اذا اشترط المال کونها علی نفسی. در این قسمت فرموده که این مطلب اول، اما اگر نفقه او اگر سفری در کار نباشه در حضر خرج داشته باشه، خرجای او بر عامل است. در قسمت اول فرموده مختار ما اینه که نفقه عامل در سفر بر مالک و بر رأس المال. ولی در مقابل این دو تا قول وجود داره. یک قول اینه که نفقه عامل در سفر مثل نفقه در حضر بر خودشه، مطلقا بر خودش. این قول دوم. قول سوم هم اینه که در نفقه عامل در سفر اون مقداری که مشترک با نفقه حضر هست، به حیثی که اگه در حضر بودم همین مقدار خرج داشت، غذا خوردنش در سفر خرج او رو در نظر میگیریم. مثلا اگر فرض 500 هزار تومان شده، در حضرم اگه غذا میخورد همین 500 هزار تومان میشد. خب اینجا دیگه بر مالک نیست، بر خود عامله. ولی اگر زیادی داشته باشه این ما به تقاول بر رأس الماله، اونی که از رأس المال اخذ میشه ما به تفاوت بین نفقه سفر و نفقه حضر. این قول سوم. بعد این قول این رو در این عبارت فرموده، ربما یقال له تفاوت ما بین سفر و حضر، ما به تفاوت بین سفر و حضر. ولی فرمودن اقوا همون قول اوله. در اینجا اصل این مطلب در میان فقهای ما از کلام مرحوم شیخ طوسی در مفسود پیدا شده که در میان عامه این اقوال بوده، ولی مرحوم شیخ طوسی در مفسود نسبت به نفقه حضر فرموده نفقه حضر بر خود عامل هست، نفقه سفر رو هم در ابتدا فرمود بر خود عامله، مطلقا بر خود عامله، نفقه سفر در سفرم بر خود عامله. بعد از باب تنزل فرموده که اگر ما بگیم نفقه در سفر بر خود عامل تماما نباشه، میتواند از رأس المال برداره، فقط در حد ما به تفاول قائل به او هستیم. یعنی این دوتا قول که قول دوم و قول سوم باشه در کلمات مرحوم شیخ طوسی در مفسود اومده، ولی به صورت ترتبی و تنزلی. مختار خود مرحوم شیخ طوسی در مفسود اینه که تماماً بر عامله، حتی اگر زیادی داشته باشه. حرف اول اینه، حرف دوم اینه که اگر از این هم این رو هم ملتزم نشیم که تماماً بر عامل باشه، فقط در حد ما به تفاوت میتونه از رأس المال بگیره، از مال بقیهش رو، یعنی مقدار مشترک بین الحضر و سفر رو باید از جیب خودش بگیره. این مرحوم شیخ، این فرمایش مرحوم شیخ در مسئله هست. بعدم فرموده که از معلوم میشه در مقام تلخیص مسئله فرموده در مسئله سه تا قول وجود داره، ولی قول مختار ما اینه. این را مرحوم علامه در تذکره قائل به این قول، به این قول دوم، به قول سوم را از عامه معرفی کرده. فرموده مشهور بین علمای ما همینه، بلکه مشهور بین عامه هم همینه که تماما از مال الغراض، از رأس المال می شود گرفت. بعضی از عامه هم با ما موافقت کردند، ولی در مقام بعضی از عامه مثل شافعی در بعضی از کلماتش گفته که نه تماماً باله بله تماماً مال عامله. یه قول دیگه هم داره این که به قدر زائد به ما به تفاوت میتونه بگیره. این قائل به این قول در میان عامه در کلام مرحوم علامه در تذکره اومده، این از جهت قولی. اما دلیل ولی مشهور بین علمای امامیه همین قول اوله که تماما نفقت و سفر از رأس المال، ولو نفقت الحذر از او باشه نفقت و سفر از رأس المال. حالا برای این به وجود استدلال شده که ببینیم وجود تمام نفقت